با سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قصر سفید میگوید که از کمک های بشری که پس از برگشت طالبان به قدرت به افغانستان فرستاده می شود، طالبان نه بلکه مردم افغانستان سود می برند. این را جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، ناوقت روز گذشته در پیام به صدای امریکا در عکس العمل به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشورش گفت. ترامپ روز سه شنبه در یک نشست خبری در فلوریدا ادعا کرد که اداره جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا میلیاردها دلار کمک مالی را به طالبان فراهم کرده است. اما کربی به صدای امریکا گفت که کمک های بشری که به افغانستان فرستاده شده است به مردم افغانستان میرسد، نه به طالبان. این به همین گونه به صورت میخانیکی تنظیم شده است. حکومت طالبان هم اظهارات ترامپ در این مورد را رد کرده. عبدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته در اکس یا توییتر سابق ادعا کرد که امریکا هم پولهای فرستاده شده خود به افغانستان را دوباره بالای هدفش به مصرف رسانده و به حکومت طالبان هیچ پول نداده است. پیش از این دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که امریکا در سه سال گذشته پس از برگشت طالبان به قدرت بیش از 3 میلیارد دلار را برای حمایت از افغان‌ها به افغانستان فرستاده است. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض‌آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه‌ای که روز گذشته در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه‌ها را تلاشی و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و اطفال هم می باشند. در هفته جاری رادیو آزادی گزارش‌های را به دست آورد که پلیس حدود 800 افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده. مسئولین بخش پناهجویان در پاکستان روز سه شنبه گفته بودند که آنها افغان‌هایی را که ویزه دارند و یا انتظار رفتن به کشور سومی میباشند از خاک خود خارج نمی‌کنند. اما در اعلامیه سازمان عفو بین الملل گفته شده که پلیس پاکستان حتی آن افراد را دستگیر کرده که ویزه و اسناد اقامت در پاکستان را دارند. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکند و حقوق بشری را رعایت کند. حکومت طالبان از امارات متحده عربی خواسته که در بخش صدور ویزه به افغان‌ها سهولت ایجاد کند. امیرخان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان، این موضوع را در جریان ملاقات با عبدالله بن زاید النهان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، تقاضا کرد. در رابطه با این ملاقات در یک اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده که دو طرف در مورد رابطه دو جانبه و همکاری اقتصادی صحبت کردند. در اعلامیه امارات متحده عرب آمده که عبدالله بن زاید النهان گفته که کشورش به افغانستان با ثبات و پیشرفته متحد است. تیموتی ویکس، استاد سابق پانتون آمریکایی در کابل که سالها در دست طالبان گروگان بود، وفات کرده. تیموتی ویکس استرالیایی در 2016 از کابل اختطاف شد و در 2019 در بدل رهایی سه مقام مهم طالبان به شمول انس اقانی رها شد. او بعد از آزادی اعلام کرد که مسلمان شده و نام جبرئیل عمر را به خود گذاشت. تیموتی ویکس در 2021 بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به کابل برگشت و در آنجا زبان انگلیسی را تدریس میکرد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در اکس یا تویتر سابق نوشته که جبرئیل عمر در خانه خود در کابل در نتیجه ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود که ایالات متحده امروز کمک 500 میلیون دلاری دیگر نظامی را به اوکراین اعلان کند. قرار است امروز در قرارگاه نظامی رامشتاین جرمنی گروه تماس دفاع از اوکراین که 50 متحد دارد اجلاس را برگزار کرده و موضوع کمک های نظامی جدید امریکا را به کیف در آن مطرح کند. گروه تماس اوکراین در 2022 تشکیل شد و هدف آن رساندن کمک نظامی به کیف و مانگ ساختن این کمک ها می باشد. آینده این گروه هنوز روشن نیست، زیرا در 20 ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا بایست رئیس جمهور نوین کشور رسماً حلف وفاداری یاد می کند و وعده کرده که به زودترین فرصت جنگ اوکراین را به پایان خواهد رساند. سازمان ملل متحد روز گذشته در یک گزارش گفت که از آغاز هجوم روسیه بر اوکراین که تقریباً 3 سال از آن می گذرد بیش از 12,300 فرد ملکی کشته شدند. و پلیس ایالت پنجاب پاکستان روز گذشته دو دختر جوان را بعد از آن بازداشت کرد که پدر خود را آتش زد و به قتل رساندند. به گفته پلیس این مرد به هر دو دختر خود تجاوز جنسی کرده بود و دخترانش در اول ماه جنوری بر او تیل انداخته و آتش زدند که در نتیجه این فرد نخست مجروح شد و روز سه‌شنبه در شفاخانه جان داد. یک افسر پلیس در منطقه گوجرانوالای پنجاب به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این دو دختر از دو زن جداگانه این مرد بودند که پدرشان از یک سال به این سو بر دختر بزرگ تجاوز میکرد و بر دختر دومی هم دوبار تجاوز کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که وزیر دولت هند در امور خارجی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال ملاقات کرده که دو کشور روابط رسمی دیپلماتیک ندارند. ویکرام مصری وزیر دولت هند در امور خارجی در این ملاقات در مورد یک سلسله کمک های کشورش به افغانستان تعهد کرده و امیرخان متقی تاکید کرده که تماس های دوامدار بین کابل و دهلی نو باید ادامه پیدا کنند. جزئیات در این گزارش.
ویکرام مصری وزیر دولت هند در امور خارجی دیروز چهارشنبه در دبی با امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. بعد از این ملاقات در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده که هند برای کمک به مهاجرین برگشته به افغانستان حاضر است و این تعهد را بر اساس خواست طالبان انجام می دهد. در اعلامیه همچنان آمده که دهلی نو در قدم اول در بخشهای طبی و اسکان پناهجویان برگشته کمک می کند. نظر به گزارش ها در دو سال گذشته در حدود 1 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان اخراج شدند. هند در اعلامیه خود افزوده که دو طرف برنامه های جاری کمک های هند به افغانستان را ارزیابی کرده و تصمیم گرفته شد که دهلی جدید در آینده نزدیک پروژه های انکشافی را در افغانستان عملی خواهد کرد. در بخش دیگر اعلامیه وزارت خارجه هند آمده که طرفین موافقه کردند که از بندر چابهار برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان و فعالیت‌های تجارتی بین دو کشور استفاده شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات افغان نوشته که گفتند در جریان این دیدار موافقه صورت گرفت که تماس‌ها به سطوح مختلف و منظم دوام کند. نجیب آزاد استاد پنتون ویسکانسن آمریکا به رادیو آزادی گفت در این روزها بحث‌ها در مورد افغانستان در واشنگتن، در قطر، در امارات متحده عرب ادامه دارد و هند هم نمی‌خواهد از سیاست‌های جهانی دور بماند و همزمان با آن هند به خاطر پاکستان هم در این بخش تلاش می‌کند.
با در نظر داشت حالت کنونی وضعیت جیوپولیتیکس از جمله مشکلاتی که ظاهراً بین طالبان و پاکستان ایجاد شده، رفتار بد پاکستان علیه پناهجویان افغان که خلاف تمام ارزش ها می باشد و دوباره حملات پاکستان بر خاک افغانستان، در چنین حالت هند برای نشان دادن همدردی بیشتر به افغان ها و جلب توجهشان چنین کمک ها را اعلان می کند. این که تا چی حد در این بخش صادق می مانند و تا چی حد پیروز می شوند بحث دیگر است.
تیاره های جنگی پاکستان تقریبا دو هفته قبل بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کردند که به ادعای اسلام آباد افراد تحریک طالبان پاکستان در اینجا از بین برده شده و پنهانگاه هایشان تخریب گردیده. اما حکومت طالبان افغان اظهار می کند که در این بمباردمان افراد ملکی کشته شدند. ملل متحد هم در مورد کشته شدن زنان و اطفال در این حملات خبر داده است. در پاسخ به این، طالبان هم یک تعداد تاسیسات نظامی را در آن سوی خط دیورند در قلمرو پاکستان مورد حمله قرار دادند. در ماه آگوست سال 2021 وقتی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، هند سفارت خود را در کابل بست. اما از سال 2022 به این سو یک هیئت تکنیکی هند در سفارت آن در کابل حضور دارد که حالات را تحت نظر گرفته و تلاش های رساندن کمک های بشری این کشور را هماهنگ می کنند. در هفتم نوامبر سال 2024 معاون امور پاکستان، افغانستان و ایران در وزارت خارجه هند جی پی سنگ در کابل با وزیر دفاع حکومت طالبان ملا یعقوب مجاهد و یک تعداد مقامات دیگر حکومت طالبان دیدار کرده و مسئولیت امور قنصلگری افغانستان را به طالبان سپرد. اما سفارت افغانستان در دهلی جدید در ماه نوامبر سال 2023 بعد از آن بسته شد که دیپلمات‌های نظام سابق جمهوری در افغانستان نتوانستند ویزای نو اقامت در هند را به دست آورند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. حال هم میشنوید که گیر پترسن نماینده خاص ملل متحد برای سوریه از تصمیم امریکا برای استثناء قرار دادن موقتی حکومت انتقالی سوریه از تعلیم ها استقبال کرده، اما گفته که کار بیشتر در این بخش نیاز است. جزئیات در این گزارش.
گیر پدرسن نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدامات برای ایجاد سهولت از تحریم‌ها علیه سوریه استقبال کرده و همزمان از کشورها خواسته که به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند. بعد از 13 سال جنگ داخلی، رژیم رئیس جمهور مخلوع سوریه بشار الاسد یک ماه قبل سقوط کرد و شورشیان این کشور تحت رهبری گروه به نام تحریر شام قدرت را به دست گرفتند. ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال 2011 بعد از سرکوبی تظاهرات به طرفداری دموکراسی در سوریه تحریم‌ها را علیه این کشور جاری کردند. این تظاهرات در نهایت راه را برای جنگ در سوریه باز کرد. اکنون با به قدرت رسیدن حکومت نو تحت رهبری گروه تحریر شام، واقعیت نو در این کشور حکم فرما شده که یک اندازه پیچیده می باشد، زیرا یک تعداد مقامات حکومت نو در گذشته از متحدین سازمان تروریستی القاعده بودند و انفرادی هم در لیست تحریم‌های بین المللی قرار دارند. ایالات متحده روز دوشنبه یک اقدام موقتی استثناء از تحریم را تحت عنوان مجوز عمومی اعلان کرد که طبق آن برای 6 ماه قیدات بر مؤسسات حکومتی سوریه کمتر می شود تا رساندن کمک‌های بشری و انتقال موقتی انرژی به این کشور آسان‌تر شود. گیر پدرسن نماینده خاص ملل متحد برای سوریه از این اقدام استقبال کرده، ولی به شورای امنیت ملل متحد گفته است که کار بسیار نیاز است تا موضوع تحریم‌ها و تعزیرات کاملا حل شود. داروتی کملاشی معاون سفیر امریکا در ملل متحد به شورای امنیت گفت امریکا بعضی علامت‌های مثبت را از سوی هیئت تحریر شام سوریه مشاهده کرده و از آنها استقبال می‌کند، اما با گفته او برای رفع تحریم‌ها سخن کافی نیست، باید اقدامات عملی هم مشاهده شود. وزارت خارجه نو سوریه از این اقدام امریکا استقبال کرده و خواهان رفع تحریم ها شده است. بعد از سرنگونی رژیم بشار الاسد، اسرائیل یک سلسله حملات هوایی را بر قرارگاه های نظامی و هوایی سوریه انجام داد و دخالت های دیگر هم در مناطق سوریه صورت گرفت. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه در اجلاس دیروزه شورای امنیت به این موضوع هم اشاره کرده و خواهان احترام به تمامیت ارضی سوریه شده و گفته است که چنین حملات بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه باید به صورت فوری متوقف شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شد.
صدای راهله یک تن از زنان افغان را شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. ما مردم به خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان زنان بیشتر نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دلم میلرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال چه که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم در خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه هم تا جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه. حالینم ببفتم، همیتون مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. روحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بروی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مرا آنتی‌بیوتیک دادن خوردم. تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمیدم که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خسته نمیتونستم. یک قسم دست پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم، همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم، گریان می کردم، می کردم، می کردم، باز که گریان می کردم در شارک های گردن استاد می ماند، باز سر خدا در دیوال زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارک های گردن از او بتر تر خیلی می گی که قطینی می کدام چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر سایب آمدیم اینالی که در خانه می رم که اگر اولادای من نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچه ام زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچه ام بچه شم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میرم و مشوری امی دکتر سایب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشن. از جانبی هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سردوچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر برا مجور کده. همیشه به این فکر میکردم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
نمیکم سویدی چرتو نمیکم سویدی.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نمانده‌اند. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی را در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید:
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک‌های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته ایمای کسی که با مریضی روانی مبتلاست، هیچگاه نمی پذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان می دهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند، گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیشه در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بی‌میلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چونین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی را روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست برای مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی میشود. خانم صمیمی در آغاز صحبت هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات استرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش از زنان امروزی افغانستان را بپرسیم بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارند در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه و از دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که او داون شده پایین آمده. و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه که در کل این بیماری های روانی با این اعراض علائمی که براتون گفتم اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم‌های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم‌های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسانی نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس این یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود همی دیدگاه زن ستیزانه این هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر وضع خانه برسه. اینا همش بر زن تمام یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواد همین هست. ایران فکر نمیکنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهن که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها اما نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا معاینات برش نوشتن میکنن، برو این معاینه رو کو، برو اون معاینه رو کو. از مراجعه پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه. به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطر اینکه مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده ماسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است میتونه که عمل صورت بگیره و همچنان میتونه که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسان باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتونن که از او خواستگاری نمایند و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میگونه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مردها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخص که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شوند.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه، شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود. چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه، یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر همدیگر هستند، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم میکنند که به گفته خودشان نیمه نکاح میکنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را میداشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید، عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چی گونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی، قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است، اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانع وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح عمو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.
موسیقی